رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. یک روز بعد از اعلان رسمی مرگ دو نفر از بیماری کووید 19 در تاجیکستان، شهرداری دوشنبه اعلان کرد برای معالجه گرفتاران این بیماری برای 3000 نفر شفاخانه‌های موقتی بنیاد میکنند. دفتر مطبوعات شهرداری روز 2 می در یک بیانیه رسمی گفت که با نظرداشت وز رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی دستور داده است در پایتخت تاجیکستان برای 3000 نفر بیمار شفاخانه‌های موقتی بنیاد کرده شود. در بیانیه گفته نشده است که شفاخانه‌های موقتی در کدام گوشه دوشنبه ساخته می‌شوند و ساختمانشان باید کی انجام یابد. روز پیشتر از این تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان از اولین تلفات از بیماری کووید 19 در کشور گزارش داده گفتند که تا روز 2 می در تاجیکستان 76 مورد سیرویت بیماری را ثبت کردند. با وجود مرگ چندی نفر از بیماری التهاب شش در ماه اپریل و اندیشیدن چراهای پیشگیری از سیرویت کرونا ویروس نو در تاجیکستان، حکومت تا روز 29 اپریل می گفت که در کشور یگان مورد بیماری کووید 19 را ثبت نکرده است. در قسمی از اروپا و امریکا محدودیت گشت و گذار و کارانتین را با احتیاط کمتر می کنند و به مردم اجازه می دهند بعد از چندین هفته از خانه بیرون آیند، چون علامت های از سستر شدن سیرویت کرونا ویروس نو ظاهر شدند. تعداد گرفتاران کووید 19 و تلفات در ایالات متحده نظر بر کشور دیگری جهان زیادتر است. در اینجا کرونا ویروس نو به بیشتر از 1,100,000 نفر سیرویت کرده و 66,000 نفر را کشته است. در ایتالیا که از نظر تلفات بعد امریکا در جای دوم و از نظر سیرویت بعد از اسپانیا در جای سوم است، 4 میلیون نفر از روز دوشنبه 4 می به سر کار برمیگردند، چون در کشورشان سیرویت بیماری و تلفات کمتر شده است. در اسپانیا بعد از 48 روز قرنطینه روز 2 می مردم برای دویدن و دوچرخه سواری و قدم زنی به کوچه ها برآمدند، چون حکومت محدودیت ها را سبکتر کرد. برنامه رشدی سازمان ملل متحد اعلام کرد که برای محافظت قشرهای آسیب پذیر از بیماری کووید 19 در تاجیکستان 600,000 دلار کمک می رساند. پراتیپ همهتا، رهبری دفتر سازمان، در دوشنبه روز 2 می در یک بیانیه رسمی گفته است مبلغ مذکور برای مقابله با بیماری کووید 19 در آینده نزدیک جدا می شود و اساسا برای قشرهای آسیب پذیر در تاجیکستان خرج خواهد شد. در این بیانیه همچنین آمده است که پرواز هواپیمای شرکت سامان ایر به شهر فرانکفورت که روز 1 می صورت گرفت از طرف برنامه رشدی سازمان ملل تشکیل شده است و هدف آن به تاجیکستان آوردن 13.6 تن دوای متادون گیدراخلرید بود که برای معالجه بعضی از افراد گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن و گروه های آسیب پذیر در برابر این بیماری به کار می رود. در این هواپیما به گفته نمایندگی سازمان در دوشنبه واکسین ها بعضی بیماری فلج اطفال، دیگر داروهای مهم و هیئت متخصصان سازمان جهانی بهداشت را آوردن که حال وضع گسترش بیماری کووید 19 در تاجیکستان و توانایی کشور در مقابله با این ویروسی واگیر را تحقیق میکنند. روز 3 می در جهان روز آزادی مطبوعات را تجلیل کردند و در زمانی که مقامات در چندین کشور با تهدید آزار نمیگذارند، خبرنگاران در با پاندمی کرونا ویروس گزارش بنویسند. روز 3 می را سازمان ملل روز آزادی مطبوعات اعلام کرده است و امسال در زمانی است که گزارش ها و خبرهای درست دایر به پاندمی کرونا ویروس نو و قرنطینه و محدودیت ها از مهمترین اخبار برای جامعه شدند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت بسیار مهم است که هم خبرنگاران کسبی و هم خبرنگاران مردمی آنچی را که میبینند و میشنوند گزارش بدهند و نظرشان را آزاد بیان کنند. او افزود در این زمانی که تمام مقامات باید مطبوعات مستقل را محافظت کنند، بعضی از حکومت ها دانسته به دروغ پراکنی مشغولند، اطلاع مفید و درست را سنزور می کنند و مانع فعالیت خبرنگارانی مستقل می شوند. به نام بردن هیچ کشور، مایک پامپئو از حکومت ها خواست فوراً به سنزور خاتمه بدهند و خبرنگارانی را که برای کارشان پس پنجره رفتند آزاد کنند. دادگاه عالی اسرائیل روز 3 می مرافع دو روزه درباره نخست وزیر بنیامین نتانیاهو را آغاز کرد. در مرافع این مسئله بررسی می شود که آیا بنیامین نتانیاهو که دو دفعه به فسادکاری متهم شده است برای تاسیس حکومت نو اجازه دارد یا نه. در صورت منفی بودن پاسخ، در اسرائیل باید دیگر بار انتخابات پارلمانی صورت بگیرد و چهارمین انتخابات از ماه اپریل می شود. بنیامین نتانیاهو و رقیب اساسیش بنی گانتس ماه گذشته با امضای موافقتنامه به سازش رسیدند که حکومت وحدت ملی تاسیس می دهند و به نوبت رهبری می کنند. در سه انتخابات گذشته هیچ یک آنها برای تاسیس حکومت رای کافی به دست نیاورده است. نتانیاهو که بیشتر از 10 سال است رهبری اسرائیل را بر دوش دارد و حالا هم رئیس موقت حکومت است، بعد 18 ماه باید لجام قدرت را به دست بنی گانتز فرمانده سابق ارتش بدهد. اما گروه های دیگر سیاسی از جمله مخالفان دولت، ناظران دموکراتیا در اسرائیل از دادگاه خواستند موافقتنامه را به اعتبار کند و به نتانیاهو که پرونده جنایی دارد اجازه تشکیل حکومت ندهد. حکم دادگاه باید روز 7 می اعلان شود.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
ارسال پیامک طریق بعضی پیام‌رسان‌های مخابراتی درباره ثبت تمام زنگ‌های تلفنی و مانیتورینگ و نظارت همه کاربران شبکه‌های اجتماعی برخی ساکنان را نگران نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. وزارت امور داخلی تاجیکستان که چنین پیامک از نام این نهاد نشر شده است، واقعیت داشتن آن را رد می‌کند. در رابطه با نشر چنین پیامک این نهاد تا حال واکنش رسمی نکرده است. یک مسئول وزارت امور داخلی که نخواست نامش برده شود، گفت این مسئله را مورد سنجش قرار می‌دهند. میرزوسان سمدوف ساکن شهر دوشنبه از نفران است که میگوید این گونه پیامک را به اونیس فرستادند و به خاطر خبردار کردن دیگران آن را در صفحه فیسبوکیش گذاشته است. سمدوف گفت دقیق نمیدوند این پیامک تا کجا واقعیت دارد، ولی خواست دیگران نیز از محتوای آن آگاهی داشته باشند. رستم گلوف کارشناس فناوری های نوین روز 1 می به رادیو آزادی گفت آن طوری که در پیامک ذکر شده است گوش کردن همه گفتگوهای تلفنی امکان ناپذیر است. او تاکید نمود که این پیامک قلبکی و یا فیک می باشد. رستم گلوف تاکید نمود که این پیامک باری نخست تخمینا سال 2017 زمانی تهیه بعضی قانون های بحث برانگیز در روسیه در شبکه های اجتماعی این کشور با زبان روسی پیدا شد که همان وقت تقلبی بودنش آشکار گردید.
این ترجمه ای کلمه به کلمه تحت لازی هم گوی میشد اتا کلمه به کلمه ای همون یک فیکی که در رسیه فرشدگی است و در رسیه علاقه و همون وقت ها چکار کردن که این فیک است.
همصوبت همون گفت مهم است مقامات فوراً واکنش نشان داده گویند که این پیامک بردروغ است و مردم در تهلکه نافتند. بنا به قانون اساسی و دیگر قانونهای مربوطه تاجیکستان مکاتبه شخصی مخفی است و گوش کردن صحبتهای تلفنی به اجازه دادگاه منع است. با این وجود حقوقشناس شاکرجان حکیموف میگوید در تاجیکستان به احتمال زیاد گوش کردن صحبت‌های تلفنی و مطالعه مکاتبات شخصیت‌های علایده وجود دارد که این نقض حقوق‌های دخل‌ناپذیری انسان است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959 در قسمی از اروپا و آمریکا محدودیت گشت و گذار و کارانتین را با احتیاط کمتر می کنند و به مردم اجازه می دهند بعد از چندین هفته از خانه بیرون آیند چون علامت های از سستر شدن سرایت کرونا ویروس نو ظاهر شدند. تعداد گرفتاران کووید 19 و تلفات در ایالات متحده نظر به هر کشور دیگری جهان زیادتر است. در اینجا ویروس نو به بیشتر از 1,100,000 نفر سرایت کرده و 66,000 نفر را کشته است. در ایتالیا که از نظر تلفات بعد از آمریکا در جای دوم و از نظر سرایت بعد از اسپانیا در جای سوم است، 4 میلیون نفر از روز دوشنبه 4 می به سری کار برمیگردند چون در کشورشان سرایت بیماری و تلفات در هفته‌های گذشته کمتر شد و تعداد مردم کمتری را هم در شفاخانه ها بستری میکنند. در اسپانیا بعد از 48 روزی کارانتین روز 2 می مردم برای دویدن، دوچرخه سواری و قدم زنی به کوچه ها برآمدند چون حکومت محدودیت ها را سبکتر کرد. در اسپانیا بیشتر از 25,000 نفر در چنگ کووید 19 جان دادند که تلفات عظیمی به حساب می رود. عین زمان مقامات هشدار دادند در مبارزه با پاندمی ویروس که تا حال 243,000 نفر را در سراسر جهان کشته و 3.4 میلیون نفر را بیمار کرده است، باید از احتیاط کار گرفت. بانک نصفی از از اهالی دنیا را درون خانه هایشان محکم کردند، اقتصاد جهانی به حد رو به تنزل آورد که از زمان رکود بزرگ تنزل فوق العاده اقتصادی جهانی در سالهای 30 قرن گذشته دیدن نشده است. در بریتانیا نخست وزیر بوریس جانسون که به کووید 19 گرفتار شد و یک هفته در بیمارستان بود، روزی 3 می به نشریه سن گفته است در شعبه احیای بیمارستان به او چندین لیتر اکسیژن دادند تا زنده بماند. بریتانیا یکی از آن کشورهای جهان است که از پاندمی کرونا ویروس نو آسیب زیاد دیده است. در آنجا 183,000 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و 28,000 نفر هم جان دادند که سومین تلفات بزرگ از این بیماری در جهان است. در آلمان که برداشتن محدودیت ها شروع شد، وزیر امور خارجی هیکو ماس هشدار داد که در لغو محدودیت سفر به خارج احتیاط کنند. او روز 3 می در یک شرح در رسانه‌های آلمانی نوشته است وقتی نه تنها امکان پرواز مردم به خارج بلکه بازگشت سالم آنها فراهم شد، در آن وقت محدودیت ها را قدم به قدم برداشتن ممکن است. اما گفته است وزیر در این سمت باید به شتابکاری راه ندهند. در آلمان 800 مورد نوی بیماری ثبت شده است و تعداد گرفتاران به 162,000 نفر می رسد. بر اثر بیماری 4,649 تن فوتیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که خواسته است به فعالیت های اقتصادی و تجارت اجازه داده شود تا مردم به کار برگردند، روز 3 می در نزد مجمع لینکلن محلی رهپیمایی عظیم در گذشته سخنرانی می کند. محفل 2 ساعته را در اینجا تلویزیونی فاکس نیوز برگزار می کند. اندرو کوامو رئیس ایالت نیویورک که بیش از هر ایالت دیگر آمریکا از سرایت ویروس نو رنج می کشد، به طلبات برای لغو محدودیت ها و اجازه کار مخالفت کرده گفته است برای قبول چنین قرار به اطلاعات و ارزیابی های بیشتر احتیاج دارند. آمریکایی های زیادی بعد از اعلان محدودیت ها مایوس شده و با برگزاری تظاهرات خواستار لغو محدودیت ها و کارانتین شدند. چین که ویروس نو سال گذشته در آنجا پیدا شد، با نشر یک فیلم تصویری با نام بود نبود ویروس بود، عملکردهای آمریکا برای مقابله با پاندمی را مسخره کرده است. آمریکا و کشورهای دیگر چین را با آن متهم می‌کنند که مقیاس خروج بیماری را پنهان کرده و به گسترش آن سبب شده است. این کشورها خواستار تحقیق رفتار چین شدند. در فیلم تصویری که خبرگزاری دولتی سینخوا نشر کرد، دیده می‌شود که جنگاوران تراکوتای چین نقاب طبی برای خود کشیدند و با مجسمه آزادی که نقاب ندارد خروج بیماری را بررسی می‌کنند. با آنکه جنگاوران چین ترسناک بودن خروج بیماری را می‌گویند، مجسمه آزادی آن را کم اهمیت می‌شمارد و رد می‌کند. بیانیه‌ای که دونالد ترامپ در روزهای اول خروج بیماری داده بود. در چین به گفته مقامات ویروس به 82,877 نفر سرایت کرده، بیشتر از 4,600 تن را کشته است، اما نه همه به این آمارها باور دارند. حالا در چین محدودیت ها را برداشتند و زندگی به حالت مقرری برمیگردد، اما در روسیه و پاکستان تعداد گرفتاران یک بار زیاد شده است. در روسیه 9,600 مورد نو ثبت شده است و نصفشان از مسکو هستند. بنا به آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، تا کنون ویروس در روسیه به 124,000 نفر سرایت کرده، 1,200 کسی دیگر را کشته است. در پاکستان تعداد بیماران در یک روز 1,300 نفر افزوده است و حالا 18,000 کس در این کشور به کووید 19 گرفتارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بابا جان نظرف دانشمند تاجیکی مقیم لندن شیوه نو برای معالجه کووید 19 را آشکار کرده است که در صورت آزمایش های موفقیت آمیز می توانند برای درمان میلیون ها مردم در سیاره کمک کنند. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. تیمی به رهبری بابا جان نظرف 35 ساله می گوید که دو دارو استحصال ژاپن که بیش از 30 سال پیش برای معالجه پانکریاتیت یا غدودی زیر معده استفاده می شود، توانی پیشگیری از سرایت و معالجه کووید 19 را هم دارد. سنجش های کیمیایی بیولوژی این دواها در روزهای بحران کرونا ویروس در بریتانیا انجام شد و برای آزمایش در انسان های گرفتار کووید 19 مشورت شده است. تحقیقات در این زمینه را شرکت غیر تجارتی لاتوس تراپیوتیکس به رهبری بابا جان نظرف و گروه دانشمندان دانشگاهی اکسفورد بریتانیا انجام داده است و به زودی 500 گرفتار کووید 19 در آزمایش اشتراک می کنند. ما با بابا جان نظرف که در لندن زندگی میکند دایر به تحقیقات و آزمایش ها صحبت کردیم. بابا جان، خصوصیت های اصلی تحقیقات نوی دوای زید کووید 19 را شرح میدادید؟
من در آغاز درباره طبیعت کرونا ویروس و کووید 19 بسیار مطالعه کردم. تخمیناً یک هفته لازم شد که طرز کار یا طبیعت این ویروس را درک کنم و این اطلاعی کلیدی و خیلی مهم بود. رساله دکتری من از کاردیولوژی است، ولی اگر شما دانشمند باشید طرز آموزش اطلاع را یاد میگیرید. برای همین به آموزش طبیعت موجودیت کرونا ویروس پرداختم. ایده اساسی کار ما این استفاده تکراری دارو با هدفهای دیگر بود. در زبان علم اصطلاح با نام تأثیر جانبی وجود دارد و شما طبیعت کار آن را آموخته می توانید. ما طرز کار ویروس را آموختیم. یک سفیده یا پروتئین هست که ویروس را برای وارد شدن به حجره راه می دهد. اگر شما این سفیده را مسدود کنید، پیش راهی ورود ویروس را می گیرید. ما معلوم کردیم که دو نمود مواد دارو هست که در ژاپن برای معالجه پانکریاتیت یا غدد زیر معده به کار می رود. همین دو دارو می تواند به عنوان استفاده دویم باره، ولی برای مبارزه با کووید 19 به کار برده شود. این ایده به سر من آمد و ما با تیم دانشمندان آکسفورد طرح خود را ایجاد کردیم. ما سنجش های کلینیکی را هم شروع کردیم.
درباره این دو دارو مفصل تر بگویید؟
بله، داروهایی که باید به کار برده شوند. اولی قرص بوده، دویومی از راه تزریقی یا سوزن دارو پیش بینی شده است. داروی اول را بیماران استفاده کرده می توانند که در بیمارخانه بستری نیستند. حالا که بیمارستان ها پر هستند و بسیار مریضان را برای ادامه معالجه به خانه شان جواب می دهند، از راه استعمال همین دوا می شود معالجه کرد. داروی دوم برای بیماران بستری و آنهای پیش بینی شده است که توان فرو بردن دارو را ندارند. این دارو برگ آنها با سوزن دارو گذرانده می شود.
می گویند که تا حال از داروها تنها برای دور کردن سیمپتوم ها استفاده می شود، نه برای نجات جان انسان از کرونا ویروس. نظر شما چیست؟
درست است. در دنیا حالا تجربه زیاد براه مونده شده است. در سراسر جهان بیش از 900 تجربه علمی در زمینه مبارزه با کووید 19 جریان دارد، ولی تا حال هیچ دوای پیدا نشده است. حالا بیماران اساساً از راه دستگاه های نفس کشی و نوشیدن زیاد آب معالجه می شوند. سنجش بسیار است، آزمایش های بی نتیجه هم زیاد دیده می شود. بله، متاسفانه تا حال یگان داروی وجود ندارد.
بعد آزمایش ها به نظر شما کی اجازه نهادهای رسمی برای استفاده از این شیوه معالجه از این داروها گرفته خواهد شد؟
همه چیز بر اساس نقشه پیش می رود. بر اساس نقشه آزمایش های ما در گرفتاران کووید 19 بعد دو هفته شروع می شود. به عنوان یک دانشمند بیولوژی البته می گویم که پیشگویی کردن همه پیامدها دشوار است. می توانم بگویم که داروها را الکی در حجره های انسان سنجیده ایم و این نتیجه ها مثبت برآمدند. این چنین این داروها در جسم جانوران هم در مثال کرونا ویروس های نوع های دیگری به مثل سارس تجربه شدند. به نظر من در فرصت یک یا دو هفته بعد سنجش گفته می توانیم که آیا این داروها به کار می روند یا نه. اگر نتیجه مثبت شد، این یک گردش جدی می شود و داروها را برای معالجه پیشنهاد می کنند. یک چیزی مهم درباره این داروها همین است که آنها برای انسان امن هستند و این را تجربه 35 ساله استفاده آنها در ژاپن ثابت کرده است.
شما در آستانه یک حادثه کلان قرار دارید. شما را موفقیت و یا ناکامی در پیش است. اگر تجربه ها موفقیت آمیز نبود و شیوه معالجه رد شد، چی احساس خواهید کرد؟
به حیث یک عالم و محقق مرا آموزش دادند که هیچگاه نباید ناامید شوم. به خصوص دوره‌ای که ما برای حمایه رساله دکتری می‌خواندیم، به ما یاد دادند که همه گونه تجربه و آزمایش‌های تحقیقاتی کاری سخت است و گاهی تا 6 ماه دراز می‌کشد. شما باید قوی اراده و مستحکم باشید، هیچگاه از نیت رسیدن به مقصد دلسرد نشوید. ما کار خود را در کارخانه از تحقیقات ضد سرطان شروع کردیم و از بس که کووید 19 پیش آمد، موضوع را تغییر دادیم. برای من مهم است برای کشور خود خدمت کنم.
تشکر.
با خیالی تو وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به خبرنگاران هشدار داد که برای پهن کردن معلومات ناسنجیده درباره سیرت کرونا ویروس آنها را به دست مقامات حفظ حقوق می سپارد. خبرنگاران می گویند مسئولان به سوالها سری وقت پاسخ نمی دهند و این وضع باعث به سر و صداها در بین جامعه شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. مقامات وزارت تندرستی نمونه روشن ناآورده از کاری به گفته آنها غیر کسبی بعضی از خبرنگاران تنقید کرده اند. آنها می گویند برخی از خبرنگاران به جای آرام کردن مردم و دعوت به رعایت قاعده های بهداری تخم ناباوری به حکومت و وزارت را کاشته ایستاده اند. نگرانی و تهدید وزارت در حال است که در این اواخر در رسانه و شبکه های اجتماعی خبرها درباره فوت مرموز ساکنان در پایتخت و منطقه های کشور از التهاب شوش زیاد شده است. در حالی که مسئولان وزارت تندرستی و نهادهای دیگری دولتی سری وقت به سوالها پاسخ نمیگویند و وضعیت را شرح نمیدهند، رسانه ها مجبورند بیشتر به منبع های غیر رسمی و معتمد خود در بیمارستان ها تکیه کنند. با اندیشه نوریدین قرشیبایی رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، سری وقت گرفتن اطلاع ضروری از وزارت تندرستی مشکل است. با گفته او، با پیشنهاد جامعه ژورنالیستی برای تشکیل نشست های همروزه خبری در رابطه با وضع فعلی منصبداران پاسخی رد دادند. آقای قرشیبایی میگوید این بی‌مسئولیتی افرادی است که در وزارت تندرستی در بخش اطلاع کار میکنند. به نظر او در شرایط فعلی پنهان کردن معلومات جنایت است. او به بخش مطبوعات وزارت تندرستی پیشنهاد کرده است که تجربه نشست های خبری هر روزه را راه اندازی کنند تا هر روز به خبرنگاران معلومات نو داده شود. برخی از خبرنگاران میگویند از آخر ماه مارس به این طرف تقریبا هر روز درباره مرگ این یا آن نفر از پنیومانیا در گوشه های کشور خبر پخش می شود، ولی وزارت هنوز نگفته است که در این مدت چقدر بیماران التهاب شوش در شفاخانه ها جایگیر شده، چقدر فوتیده اند. برخی از تحلیلگران در نشر و پهن شدن خبرهای زین و نقیز و تصدیق نشده در رسانه ها خود مقامات را گناهگار می دانند. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانو می گوید اگر خبرنگاران هم در این وضع خاموشی را اختیار کنند و از رویدادهای اخیر نگویند، پس خالیگاه اطلاعاتی را در واقع آوازه های بی اساس و خطرناک پر خواهد کرد. با گفته ای وی وجود اختلاف بین خبرنگاران و وزارت تندرستی به این معنی است که جامعه به اطلاع بیشتر نیاز دارد نه ژورنالیستان. مقامات تاجیک تا روز 30 اپریل می گفتند که در تاجیکستان یگان مورد سیرت ساکنان به کرونا ویروس آشکار نشده است. مقامات می گفتند اگر یگان حالت گرفتاری به ویروس آشکار می شد، حتما این خبر از جانب سازمان جهانی تندرستی اعلام می شد. اما بعد از ظهر 30 اپریل ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس اعلان کرد که 15 نفر در کشور به این بیماری گرفتار شده اند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک گفتند با تحقیق قضیه آشوب مهاجران تاجیک در یک بازداشتگاه یکاترینبورگ شروع کردند. روز 27 اپریل یک گروه از مهاجران که میانشان شهروندان تاجیکستان نیز بودند، با شکایت از وضع نگهداریشان در بازداشتگاه دست به آشوب زدند. آنهایی که از این قضیه آگاه هستند میگویند مهاجران از شرایطی که دارند خسته شده، طلب کردند که آنها را هر چه زودتر به وطن فرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مسئولین کنسولگری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ روز 28 اپریل بر رادیو آزادی گفتند معاون کنسول به جای حادثه رفته. خود کنسول ظفر سیدزاده با رهبر بازداشتگاه تلفنی صحبت کرده است. مقامات گفتند با دقیق کردن جزئیات حادثه شرح بیشتر خواهند داد. رسانه های روسیه روز 27 اپریل از بی‌ترتیبی در بازداشتگاه موقتی مهاجران در شهرک کالسووای یکاترینبورگ خبر دادند. به نوشته تاس، چند نفر به بدن خود آسیب رسانده طلب کردند که آنها را فوراً به وطن اخراج کنند. به نوشته رسانه کارمندان پلیس کوشش ویران کردن نظام را پیشگیری کردند. تاس همچنین نوشته است به جای حادثه طبیبان دعوت شده، تنها یک نفر از اشتراکچیان آشوب را به بیمارخانه بردند و بعد رساندن یاری طبی باز پس آوردند. مقامات روسیه و تاجیکستان تا حال درباره هویت مهاجرانی که در بازداشتگاه یکاترینبورگ دست به آشوب زدند معلومات ندادند. اما مسئولین جمعیت تاجیکان در شهر یکاترینبورگ میگویند از روی معلومات آنها در بازداشتگاه 130 نفر مهاجران بودند که 102 نفرشان شهروندان تاجیکستان میباشند. فرخ مرزایف رئیس جمعیت تاجیکان در صحبت به رادیو آزادی گفت سبب اساسی دست به آشوب زدن مهاجران این بود که آنها از وضعشان خسته شدند.
سبب اساسی این همین مشکلی همین بود که با آنها اجازت نمیتیند که تلفنشان شب روز در دستشان باشد. یعنی و یا طلب کردن که مویا شب همه وقت تلفن در دستشان باشد. از همین سبب اونها گروسنه‌نشینی چیست؟ چی میگویند؟ بونت میگویند؟ آشو کوشش کردن که آشو گردانند لیکن قواه امنیتی آمدن اونو یا آرام کردن.
به گفته جناب مرزایف مهاجران همچنین طلب کردند که به آنها اجازه داده شود که تلفنشان در دستشان باشد، اما مسئولین بازداشتگاه گفتند قانونهای داخلی این نهاد چنین چیزی را منع کرده است و مهاجران تنها در یک روز می توانند یک ساعت با تلفن صحبت کنند. عامل دیگر به گفته رئیس جمعیت تاجیکان این است که یکی از سابق زندانیان مهاجران را به شور آورده است. سامانه تلویزیون نستعش وریمه می نویسد که قبلا از همین بازداشتگاهی که مهاجران دست به آشوب زدند 152 شهروند ازبکستان به کشور برشان انتقال داده شدند، اما صدها شهروند تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به نوشته این رسانه تا حال در بازداشتگاه هستند و یک ماه زیاد می شود که در انتظار به وطن برگشتن هستند. این بار اول است که مهاجران تاجیک با شکایت از وضعشان در بازداشتگاه های روسیه دست به آشوب و گرسنه نشینی می زنند. سال 2016 نیز در شهر ارتیومی کشور پریموری روسیه یک گروه مهاجران که در میانشان تاجیکان نیز بودند با اعتراض به طولانی شدن روند اخراجشان از این کشور دست به گرسنه نشینی چهار روزه زدند. اینچنین سه مهاجر تاجیک ماه اکتبر سال گذشته در مؤسسه اصلاحیه در جمهوری مردوو روسیه قصد خودکشی کردند. مشکل سری وقت اخراج نشدن مهاجرانی که قرار دادگاه برای بیرون کردنشان از روسیه صادر شده است سالهای اخیر سخت‌تر شد. ماه انور سال روان یک گروه از مهاجران تاجیک از بازداشتگاه در کراسنودار گفتند با وجود بودن قرار دادگاه درباره اخراجشان به تاجیکستان آنها را از بازداشتگاه روسیه آزاد نمی‌کنند. برخی از این مهاجران گفتند ماه‌هاست در انتظار اخراج به وطن هستند، هرچند مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه این را رد کرده بودند. ناظران امور میگویند با قطع شدن پروازها به تاجیکستان وضع مهاجران تاجیکی که منتظر اخراج از روسیه بودند بدتر شد. در 5 سال اخیر بیش از 200 هزار مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شدند و حالا حق سفر به این کشور را ندارند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.